أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. علوم مقدماتی اجتهاد رو میخوندیم، اون چیزهایی که برای اجتهاد لازمه. تا کنون 11 مسئلهی که یقال در مسئله گفته شده مطرح کردیم. البته بعضیاش مورد قبول هم واقع شده، بعضیاش مورد قبول واقع نشده. به اشاره راجع به این 11 مورد سخن گفتیم. 12 علمی که در رابطه با او گفته شده که نیاز مجتهده، علم ریاضیات. علت شمینه گفتن در مباحثی مثل بحث ارث یا مثل بحث‌های تعیین عرش و بعضی از مثلا وصیت، اگه کسی گفته باشه 1/5 مالم رو به کی بدید، گفتن خب این محاسبات محتاج دانستن ریاضیات. یا بحث‌های زمان، حالا اگر بتونیم تصویرش بکنیم. به همین جهت هم از مرحوم وحید بهبهانی میخونیم که ایشون گفتند علم حساب از مکملات اجتهاده، باعث تکمیل اجتهاد میشه. مرحوم میرزای قومی عبارتی که امروز دست دوستان ظاهرن هست، صفحه 100، مال همین امروز دیگه، مال روز گذشته است، ایشون یه عبارتی داره: و رابع هو بعض مسائل الهندسه، مثل ما لو باع به شکل العروس. مثلا اگر یک کسی آمد گفت من یه پارچه ای رو به شکل عروس از شما میخرم. شکل عروس یه شکلیست که یه مثلث قائم الزاویه است، یه ضلعش 3، یه ضلعش 4، یه ضلعش 5. حالا البته این 3 سانتی متر 3 متر، نسبتشون اینه. حالا مثلا اگر فرض کنید که 5 متر در 3 متر در 4 متر، یا حتی میتونید نسبت رو با همین عنوان بالا ببرید. خب و از هر وجه به ما تقدم. و خامس، پنجمیش، بعض مسائل حساب مثل جبر و مقابله و خطایین که اینها. و اربعه و الاربعه المتناسبه، که اینجور علومی که بعضا گفته شده تناسبهایی با علم اجتهاد داره. مما یستخرج به واسطته ها المجهولات، بحث جبر، مقابله، خطاها که چگونه با هم تناسب برقرار میکنند، امروز بهش مثلا میشه گفت به نوع مثلثات یا اینها. خب ببینید آیا ما به اینها نیاز داریم یا نه. واقعیت قضیه اینه، همونجور که گفتم قدما علوم در دورشون بسیار ساده بوده و علوم انقدرها که امروز پیشرفت کرده، به خصوص در برخی از امور، اینها در قدیم نبوده. اصلا برای محاسبه این جور چیزهایی که ما میگیم، نمیدونم مثلا سهم الارث چقدره، اینا نمیشه گفت کسی به علم ریاضیات لازمه بدونه، در حد ریاضی دوم دبیرستان بدونه بسه. ریاضیات خودش یک دنیایی از مطالبه. مثل اینکه یه کسی بگه آقا برای اینکه طرف بره مسئله بگه لازمه توزیع المسائل بلد باشه. توزیع المسائل به معنای نیست که طرف مجتهد باشه، به معنای اینکه حالا همه قواعد اجتهاد رو بدونه. ممکنه یه نفر با همون اندازه دوم سوم دبیرستان هم اگر باشه اینجور چیزها رو بلده، بلی یه ذره پایین تر. نمیشه به اینها گفت طرف محتاج دانستن ریاضی است. ریاضی به قدری پیچیده است و خودش یه رشته بسیار سختی هم هست. جایی که علوم ها محض میشن، ذهنی محض میشن، سخت‌تر میشن، بنمایه های بسیار سختی داره. در نتیجه اینقدرها نیازی نمیشه گفت، باید هم اینقدر کلیت رو بلد باشه دیگه. یک ازف الازالک، الان ماشین حسابم اومده حساب میکنه، یعنی دیگه حالا طرف خودشم ندونه، خب میدونه یک سوم میتونه بزنه در بیاره دیگه، حالا خیلی بیشینه حساب بکنه چرک بندازه، اینها خیلی نیازی بهش نیست. اما جدای از اینا یه مطلبی رو بهش توجه بکنید و این نکته بسیار خوبی است. فرق است بین قاضی و مجتهد مفتی. اینها خیلی وقتا از باب اینه که این دوتا مسئله با هم خلط شده. الان فرض کنید که شما قاضی نیستید، فقط مجتهدید. ازتون میپرسن آقا ارث چجور برده میشه؟ شما میگی ارث اگر پسر دو سهم، دختر یک سهم، پدر و مادر یک هشتم، اگه بچه ندارن، بچه دارن یه جور، زن یه جور، این سهم ها رو میگی. اما اینکه حالا یه مشرم زونی وجود داره که کل پولش عبارت است از 569,000 تومان، حالا اینو چجوری تقسیم بکنیم، کسرا رو با هم چجوری بیاریم، این کار شما نیست. این کار کیه؟ کار قاضیه، حاکمه. اونم تازه به شرطی که دعوا بشه برن پیشش، ولی خودشون با هم بشینن دور هم دعواشون رو حل بکنن احتیاج به قاضی هم ندارن. این که یه نفری بیاد بگه آقا یه مسئله معروف، یه معمایی رو مرحوم رضای قمی حل میکنه، مطرح میکنه اینجا، میگه یه نفر آمده بود گفته بود که برای زید 10 درهم به عهده من است، یعنی اقرار کرده بود، الا نصفی که برای عمر است و برای عمر هم 10 درهم به گردن من است الا نصفی که برای زید است. حالا ما اینو چجوری حلش کنیم؟ 10 تا نصفی و نصفی مال اونه، میگه این اصلا کار مجتهد نیست. مجتهد باید بگه اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، تمام، ده نافذ دیگه. حالا چجوری حسابش بکنن؟ یا خودشون بدونن با هم، یا نهایت میرن دادگاه، دادگاه باید تعیین کنه. پس ببینید قاضی باید بداند که چگونه محاسبه کند، اونم سابقا باز قضات میتونستن همه علومم هم بدونن، الانم اونم قضات از کارشناسا استفاده میکنن. مگه همه مسائل رو میشه دانست؟ طرف خیلی آدم واردی باشه نهایت 1% علوم رو بدونه، نمیشه که باید از بقیه استفاده کنه. اینه که الان هم میرن از کارشناس استفاده میکنن، میاد طرف دو نفر میان قیمت گذاری میکنن، مثل ملک الان دو نفر با هم دعوا دارن، میگه خود قاضی باید بگیم، پس یکی از تخصصهای قاضی هم اینه که باید بتونه قیمت گذاری کنه اجناس رو، قیمت گذاری که اون نمیکنه، میگه برید دو نفر مقوم ببرید بازار، اون چجور تقویم میکنن، این هم میره حساب میکنه. ولی با همه اینا فرق است بین محاسبه‌ای که در مقام قضاوت یا حالا یه پله بریم بالا در مقام حکومت لازمه. یعنی این ادله‌ای که مطرح میشه ممکنه اینها رو بشه به نوعی که بعداً خواهیم گفت ادله ولایت فقیه گرفت، ادله ولایت فقیه که حالا خواهم گفت، ولی به معنی مجتهد نیست. ممکنه یکی مجتهد باشه هیچ کدام از این کارها رو بلد نباشه، نتونه اصلا محاسبه کنه. بله باید بدونه یک هشتم و یک چهارم و اینا فرقش با هم چیه. چرا؟ چون میخواد وارد در دایره افتاء بشه. پس دو نکته رو دقت کنید، امروز بازم باش کار داریم، دوباره بهش میرسیم تو دوتا از علوم دیگه هم که میریم. یک این که اگر ما میگیم یه سری چیزها رو باید مجتهد بلد نباشه، ممکنه نگیم قاضی بلد نیستان، حاکم بلد نیست، حاکم باید بلد باشه، شأن مجتهد نیست. حاکم حتما باید روابط بین الملل هم بدونه، به خاطر اینکه میخواد منافع یک امت اسلامی رو تعیین بکنه، ما رو مجتهد ندونه. مجتهد میخواد فتوای حکم اولی بده. اما اینجا حالا اگر امروز عزت اسلامی هست که رابطه باشه یا عزت اسلامی نیست، شأن مجتهد نیست، تعیین دخالت در مصداق. مجتهد فقط بیان میکنه که حج واجب است، البته اگر هم روزی به عزت اسلام لطم میخورد جلوشو بگیرید. حالا امروز هست یا نه، این تخصص حاکمه، تخصص مجتهد نیست. میگم باید به عنوان مستاق مجتهد ندونه، لزومی نداره بدونه، نه اینکه باید ندونه، لزومی نداره بدونه. اما خب طبیعتا اگه یه وقتی حاکمی نبود، یه مجتهدی قرار بود دخالت کنه، قرار بود افتا بده، قرار بود در مقام حاکم باشه، خب به عنوان حاکم باید بلد باشه، به عنوان حاکم نه به عنوان مجتهد. عبارت میرزا قمی رو ببینید پایین که ایشون رد کرده، فإن شأن الفقیه فیما لو سئل عن اذا قال لأحد، ازش سوال کرد، اذا قال احد لزیدن علی عشرتون الا نصف مال الامر ولعمر علی عشرتون الا نصف مال زید. مجتهد چی باید بگه؟ مجتهد باید بگه ان یقول، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، اما اندازه چقدره من چه میدونم، من مجتهد به من ارتباط نداره، خودتون میتونید تعیین کنید. بسم الله. نمیتونید، کارتون میکشه به دادگاه، قاضی باید بلد باشه نه مجتهد مفتی. فرق است بین مجتهد افتاگری که فتوا میده با کسی که قاضی میشه و در مسند قضاوت میشینه. قضاوت شروط دیگه ای داره علاوه بر اجتهاد، که حالا بعضی امروزه میگن حتی اجتهاد لازم هم نیست بلکه نبایدم باشه، حالا طبق نظر قدما باید قاضی مجتهد باشه، علاوه بر اجتهاد شروط دیگه ای هم درش هست که باید اون شروط هم موجود باشه. حتی بعضی شروطش ممکنه شروط ظاهری باشه، مثلا بعضیا دارن بیماری های موجب تنفر نداشته باشه، اما الان در مجتهدی هم چیز شرط نیست که مجتهد تو خونش نشسته اجتهاد میکنه. خیلی وقتا به اجتهاد بر غیر نمیکنه که ازش تقلید کنن، بر خودش اجتهاد میکنه، یه مجتهدی خودش میخواد از نظر خودش تبعیت بکنه. این لزومی نداره به این ریزکاری ها واقف باشه. اما یه نکته توجه کن، اول این که تقریبا این که در اجتهاد به ریاضی احتیاجی نیست و تازه اگر هم باشه به یه درجه ایش نیازه، که تو اول دوم دبیرستان یاد میگیرن یعنی آنچنان نمیشه گفت یه ریاضی مثلا عمیقی باید بره علم ریاضی یاد بگیره. علاوه بر اون دو تا نکته هست، یکی این که این مطلب رو در یکی از این موضوعهایی که هست به جمهور فقها یا به اکثر فقها نسبت داده شده، گفتن اکثرا گفتن نیازی نداره که بره ریاضی بخونه، حساب بخونه، هندسه بخونه، مثلثات بخونه. بله شیخ بهایی راجبش اینا رو گفتن بلده، ولی شیخ بهایی نمن حیث و مفتی و بالاخره هر کسی چیزایی هم بلده. اما این نکته دومی است که به این توجه بکنید تو بحثای بعدیمون هم نیازه، و اون این که بعضی وقتها یه روایاتی به ما رسیده که اینها سند مسلمی هم نداره، یا حداقل سندش قابل اعتناه ولی دلالتش محل بحثه. ما اگر ریاضی بلد باشیم میفهمیم مضمون این روایت غلطه، غلطه، روایت غلطه، امام اشتباه کرده، نه العیاذ بالله، راوی نفهمیده، چپ نقل کرده، اشتباه نقل کرده، یا سند اگر سند حجتی هم ندارد، یا اگر سند حجتی هم دارد مضمون راوی اشتباه نقل کرده. خیلی داریم که نقل اشتباه میکنه راوی. مثلا اگر یه راوی آمد به ما گفتش که من خدمت امام بودم، گفت ثلث سمن میشه یک شیشم، ثلث سمن یعنی یک سوم یک هشتم میشه چقدر؟ امروز هر بچه بعد مدرسه ای بلده، صورت در صورت، مخرج در مخرج، میشه یک بیست چهارم. اما یه گفت نه، امام فرمودن این میشه یک شیشم. خب ما متوجه میشیم روایت غلطه دیگه، امام که نفرموده حتما، پس راوی اشتباه نقل میکنه، اضطراب، اصطلاحا میشه اضطراب متن داره، متنش منقح نقل نشده. خیلی وقتها علم ما به ریاضیات و دو علم بعدی که میگیم و خیلی از علوم دیگری از این دست معلوم میکنه که این راوی یا نفهمیده یا درست نقل نکرده یا در متن نقل شده دستی برده شده، یک اشتباهی شده، اضطرابی پیدا کرده. مثلا فرض کنید اگر یه روایتی ما داشتیم گفته بود مثلث نداریم، یه همچین چیزی ها، مثلث مجموع زوایاش سه قائم است، خب این معلومه که حضرت این نفرموده، چون این مسجلا غلطه. پس ممکنه اینجا کسی بگه اگر ما یک، اونم در حد باز متعارفان، چون روایات ما ناظر به دقائق علوم دیگر که نیست، که روایت برای عرف جامعه اون وقت مطابق فهم اونا گفته می شده، این داستان اگر یه همچین تفاوتهایی درش بود اون وقت میشه روایت رو از حجیت انداخت، یا گفت سندش اشکال داره، یا گفت اصلا راوی نفهمیده، مشکل داره، فهم درستی نداشته، اضطراب متن داشته. ما خیلی روایت ها داریم که داره اضطراب متنه. خود یادتون باشه دوستانی که بودن از روزی که اولی که سال بحثای فقه شروع کردیم، اون سال اول کتاب تحف العقول رو، اون روایت معروفش رو که میخوندیم، روایت طولانیه، بسیار روایت مضطربی بود، جاهایش میرفت میومد، با یه مصیبتی فقها تلاش کرده بودن جاهایش درست کنن. خب این هم یه نکته. پس این یکی از مواردی است که یمکن ان یقال به این که ما نیاز به ریاضی فعل جمله ها نه به عنوان باز یه دقائقی داره. علم بعد خبری که باز گفته شده و مرحوم آباقر وحید بهبهانی رحمت الله علیه او رو از مکملات اجتهاد دانسته، علم طب به همین استدلال گفتن ما در فقه اصطلاحاتی داریم که ندانستن طب باعث میشه که شما اصلاً نتونید بفهمید اینا چیه. مثلا گفتن یه بیماری در زن وجود داره به نام قرن، که این بیماری قرن از مجوزات فسخ نکاه. اگه کسی قرن داشته باشه زنی، میشه نکاه رو فسخ. و قرن چی چیه؟ باید طرف طب بلد باشه، اینو تو طب توضیح میدم. یا مثلا فرض کنید که اگر ما گفتیم مرض مجوز افطار روزه است، چه مرضی؟ از اینجور امراضم در فقه ما زیاده. مثلا فرض کنید گفتن که اگر کسی ذوالعطاشه میتونه در موقع روزه آب بخوره، سلس البول نمیخواد برای نمازهاش تطهیر کنه، یا به خصوص بیماری های زنانه که باعث عقب افتادن عادات میشه، به هم ریختنش میشه، بحث های بسیار مشکلی اونجا برای اونا پدید میاره در بحث های دماء سلاسه، بسیار بحث مفصلی است. گفتن خب اینها اگر کسی طب بلد نباشه اینها رو نمیدونه. یه روایتیست، طرف یه زنیست میره از امام صادق سوال میکنه در رابطه با همین دماء سلاسه، حضرت توضیحاتی بهش میده، زنه که میاد میگه ایشون اگه زن بود به این خوبی نمیتونست آناتومی مثلا اندام و بدن رو توضیح بده، یعنی به نوعی اعجاز ازش میفهمه. خب آیا به این نیازه یا نه؟ بازم به نظر میرسه در رابطه با این مسئله میشه گفت اینم به اندازه نیست که شما بگید طرف باید طب بلد باشه، یعنی بره مثلا 7 سال دانشکده و بعد طبیب بشه و حالا اون وقت تو چه رشته ایش؟ تو مثلا قدرت بخونه؟ اون دورهای قدیم بوده که میشده یکی بو علی سینا باشه، طب بلد باشه، ضمناً فلسفه هم بدونه، همچنین عرفان هم بنویسه. الان خود طب یه دایره‌ای داره، مگه میشه گفت آقا برو طب بخون؟ یک اموراتی رو بعضن ممکنه یه کسی یه کلیاتی بلد باشه. از افعلازالک این همون مطلبی که مرحوم آقای میرزای قومی گفت اینجام هست، و اون این که کار فقیه دخالت تو این مصادیق نیست. فقیه باید بگه اگر کسی بیماری قرن دارد فسخ. حالا قرن چیه؟ چه جوریه؟ چه اندازه است؟ برن از افراد عادی بپرسه. کلیات چه بگه؟ مثلا فرض کنید حالا اگه کسی بگه آقا جانورشناسی هم باید بدونیم. چرا؟ چون خیار حیوانی، خیار حیوان هم میتونه ناشی از 3 روز باشه، میتونه آدم نه عیب بشه بعدش، بعد 3 روز. حالا اگر ما میخواییم بفهمیم یه اسبی این مریضه یا مریض نیست، پس فقیه باید بدونه که دلپیچه اسب از چیه. پس باید اگر احیانا هم کلاغ فروختن یا قناری، باید بدونه قناری مزاجش چجور کار میکنه. یا مثلا اگه یکی اومد گفت آقا ما 10 تا وزغ خریدیم، طرف باید بدونه بفهمه وزغ چشم شفش کوره یا چش راستش بیناست. چه میدونه اینا رو؟ همه رو که نباید بدونه. او باید بگه چی؟ باید بگه اگر عیب دارید فلک الخیار، خیار دارید. اما پس 2 نکته رو اشاره کردیم. 1 این که اصلا این درجه از امور اموری نیست که آدم بخواد بگه آقا لازم طب بدون طرف، باید اطلاعات عمومی حالا مثلا بر مسائل داشته باشه، لغت قرن رو بدونه، همین در حد همینی که همین بلده. دو، این که اصلا شأن فقیه نیست دخالت در این جور مسائل. بله یمکن ان یقال تو معضیاش دوباره شأن قاضی باشه نه فقیه، ما مجتهد مفتی رو داریم حرف میزنیم نه قاضی، قاضی بابش قضاوته، ما اجتهاد تقلید داریم بخونیم. مفتی چرا قاضی باید بدونه؟ بالاخره مثلا قاضی فردا دو نفر رو هم دعوا دارن، این میاد میگه آقا این اسب من فروخته مریضه، اون میگه نفروخته، خب حالا این باید بدونه این مریضه یا مریض نیست، که تازه اونم گفتیم رجوع میده به کارشناس، خدا قاضی که لازم نیست اسب شناس بشه که. پس این هم یکی که حالا تازه بر فرضم اگر در مواردی باشه شأن فقیه نیست، شأن قاضیه. اما باز اون نکته سوم که گفتیم اینجا میاد، و اون نکته سوم این که در بعضی از روایات ما که کم هم نیستند روایات طبی وجود داره که معروف هم شده به طب الائمه، اینها بعضیاش با مسلمات فقه طبی مخالفه، یعنی با مسلماتش، بعضیا نه مسلم نیست، اما بعضیاش ممکنه به این باشه که با مسجلات فقهی در ما مسجلات طبی در تعارض باشه، کمان که الان هم کار درستی که خیلی از دانشگاه های علوم اسلامی میکنن این طب الائمه ای که میان و قبلش میبرن میدن به سری اطبا نگاه بکنن، اون جایش که مسلمن خلافه رو میگن اضطراب متن داره، راوی درست نقل نکرده. مثلا فرض کنید، حالا مثل میزنیم هم چیزی نیستان، اگه گفته بود کسی که بیماری فشار خون داره نمک بخوره، خب بیچاره میمیره. بودنم در طول تاریخ البته اطبایی که از اینجور طبابت ها کردن، یه طبیب دیوانه ایش در تاریخ انگلستان خیلی مهمه، میگن از عوامل تأثیرگذاری بوده در انقلاب آمریکا، برای اینکه این قائل بوده به اینکه نقرس کسی میگیره، نقرس مال بالا رفتن اسید اوریک، اسید اوریک هم تو دوتا چیز زیاده، یکیش که ما هم میخوریم گوشته، دومیش در آبجو و مشروبات الکلی و ایناست. خب این میگفته برای اینکه اسید اوریک و نقرس کسی نگیره بشن میگفتن مرض اعیان، مرض اعیان به خاطر اینکه اعیان میتونستن گوشت و اینا زیاد بخورن، به خاطر همین اعیان نقرس میگرفتن، کم تحرکی هم هست، اگه را کسی بره و بتونه تحرکش رو ببره بالا نمیگیره، بسیارم ظاهرن پردرده، تو مفاصل میزنه بسیار پردرد. این پزشک دیوانه در تاریخ انگلستان هست این برعکس میگفته، میگفت دردی میخواد نقرسش خوب بشه باید تا میتونه مشروب بخوره. طبیعتا یه دم گوش به حرفش میگردن، میگن تو اون مقطعی که قرار بود داشته انقلاب امریکا میشده تمام اغلای جامعه انگلستان به طبابت این بابا نقرس گرفته بودن، همه تو خونه افتاده بود، عقلی در ساختار نبوده که جلوی اینو بگیره، چون امریکا از انگلستان در حقیقت استقلال پیدا کرده دیگه، تا مستعمره او بوده انقلاب امریکا، حالا قصهش را خودش نگاه کنید. پس بودنم تو در اطبام که همچین تبابت هایی بکنن، حالا اگر یک کسی از اینجور روایاتی در مسائل وجود داشت، یا اینکه مثلا گفته بود فلان چه رو بخورن برای فلان بیماری خوبه، امروز یقین شد به این که این غلطه، یقین شد یعنی به ادله پزشکی یقین حاصل شد، ممکنه کسی بگه آه خب اینم در فهم روایات ما دخیله، یعنی میاد میگه ائمه که حتما خلاف حرف نمیزنن، به برهان عقلی میفهمیم، پس معلوم میشه این را امام نگفته است. این دخالت رو میتونه داشته باشه، بله. ولی خب اینم به گونه ای نیست که بخواد آدم بگه حالا یه سرحدی از نیاز قطعی رسیده. عبارت میرزای قمی رو بخونیم، خوبه، صفحه 102: و اما حقیقت القرن و اما حقیقت القرن و المرض فلیس معرفت ما شأن فقیه و الا لازمه که فقیه جمیع علوم و صنایع و اغلبش رو بدونه. چرا؟ چون بالاخره الاحتیاج اطراف شرطیات الیها، یعنی چی؟ مثلا یجب علی الفقیه ان یحکم بان المبیع اذا خرج معیبا فللمشتری الخیار، یا ان اظهر له القبن فله الخیار، او ان اظهر له الغم یثبت فی او یثبت فی الامر الفلانی العرش. و اما اینکه ایوا بدونه قبن و بدونه عرش و بدونه مثلا فرض کن حمار مشرمزون وقتی دلپیچه میگیره داشی از چیه، نه ای ربطی نداره. اما علم چهاردهمی که گفته شده و یه مقداری با بقیه با این دوتا قبلیاش فرق میکنه، ولو اینکه از جهات زیادی شبیه، علم هیئت. ما در مسائل فقهی بسیاریش محتاج به دانستن هیئتی. یکی در اموری که معروفه بحث قبله است. قبله رو قبلن با ستاره ها حساب میکردن، قطب شمال رو میگرفتن و طلوع و غروب رو. یکی اوقاته، الان ساعت وجود داره و قبله نما، یعنی اصلا نیازی بهش نیست. منتها قدیم که نمیدونستن که قبله نما کجا وامیسته و بعدم جهتش اینکه به کدوم طرف وامیسته، باید 36 درجه مثلا به سمت جنوب از طرف مشرق بایستیم تا به سمت مکه باشیم در تهران و اینا رو بلد نبودن، نبوده وسائلش، از رو محاسبات نجومی میکردن. وقت هم در نیمه های شب با ستاره ها بوده، یعنی روز با دیدن خورشید شما میتونید بفهمید که حدود ساعت چنده، خورشید کجای آسمان باشه. اما خب شب چجوری میفهمیدن؟ شب با طلوع و غروب ستاره ها. مثلا دو بکبر میدونستن نیمه شب 2 ساعت گذشته غروب میکنه، فلان ستاره 2 ساعت به صبح طلوع میکنه، با نگاه به آسمان تشخیص میدادن ساعت چنده، چقدر مونده به صبح. و مؤذن بانگ ناهنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است، بلد نبوده، همجور داد بی خود میگفت. خب برای این مسئله پس محتاج دانستن هیئت بودن. اینجا خب تا اینجا روشن جواب میدیم، کار فقیه نیست. حالا مجتهد که نباید وقت تعیین کنه که، قبله تعیین کنه. مجتهد باید بگه رو به قبله نماز بخون، قبله کدوم برای من نمیدونم. باید بگه آقا هر وقت از نیمه شب گذشت نماز عشا یا مغرب قضا میشه یا مافز ذمه میشه یا هرچی. خب اینکه کی گذشت من نمیدونم. این پس میشه گفت این اصلا شأن فقیه نیست. ولی بعضی از امور دیگه نه، اینا کن محتاج دانستن هیئت هست، به خاطر اینکه دخل در فهم از روایات داره. یکیش بحث چیه؟ یکیش بحث لیالی مغمره است. الان یه بحث بسیار مهمی است به اینکه آیا ما در صبح هنگام شبهای مهتابی که مثلا از 12 تا 22 23، آیا ملاک چیه؟ ملاک طلوع خروج، اصلا این خیت الابیض من الخیت الاسود، این به صدقش کجاست، چجوریست؟ این موارد رو یمکنن یقال که ما بدونیم که نیاز درش که مجتهد اینها رو بدونه و بلد باشه هیئت رو. یه نکته هم که در رابطه با دوتا علم قبل گفتیم اینجا نمیتونیم بگیم چی بود اون؟ گفتیم اینا اموریه که همه مردم میدونن دیگه. حالا در این که دندون درد میگیره باید ژلوفن بخوری، سر درد میگیره استامینوفن، دیگه این همه میدونن دیگه، حالا طبابت نمیخواد که. یا اینکه یک سوم یک هشتم میشه یک بیست چهارم، این خیلی چیز پیچیده اینی، حالا هر بچه دبستانی بلده. ولو همینو تو پرانتز بگم، ببینید شکل چقدر، یعنی طریقه چقدر مهمه. یک ششم یک هشتم رو قدما نمیتونن حساب کنن. شما الان به راحتی یک یه خط تیره شیش، یک یه خط تیره هشت، شیش ضرب در هشت میکنید یک ضرب در یک، دو پنجم سه شیشم دیگه اصلا محاسبش مصیبت میده. به خاطر همین الان برید شهید اول شهید ثانی تو لمعه نمیتونن حساب کنن، دو روش میرن هر دو روش غلطه. قدما یه چیز بسیار ساده، یعنی شکل درست شدن، یه نفری که اولین بار اونو ابداع کرده، کاری کرده که چیزی که شهیدین ما تو لمعه طریقه محاسبه اینها رو نمیتونن، هر دوش هم غلطه، هر دو طریقه غلطن نظر ریاضی، ضمنی که یکی نیست، هر دو هم غلطه، نمیتونن محاسبهش بکنن، امروز بچه سوم چهارم دبستانی میتونه. اینی ساده سازی شده به وسیله خیلی از اینکه نوع نوشتنها چه تأثیری داره. خب حالا الان همه اینا میتونن حساب بکنن، ولی بحث هیئت اینجوری نیست. بحث هیئت همین الانش هم شما کسی به این راحتی بلد نیست. لذا ممکنه بگیم این از اون مسائلی نیست که ساده باشه که بگیم خب حالا بالاخره فقیه شیش ابتداییه که داره، پنج شیشه که داره کافیه. نه، تو این زمینه باید یه مقداری بیشتر از متعارفش کار کنه. یه عبارتی مرحوم عراقی داره در این باره، ببینیم داریم عبارت شو صفحه 103 ببینیم. ثم ان القواعد المعمول بها لابد ان تکون، میگه قواعدی که به وسیله مورد عمل واقع میشه اینا اگر در طریق استنباط باشه اینا جزء مقدمات اجتهاده، اما اگه واقعه در طریق تطبیق احکام بر مصادیقه مثل حساب و هیئت و اینا ربطی به اجتهاد معروف نداره، بلکه مجتهد میتونه اینها رو رجوع کنه به اهل خبره. این قصه رو کلیتش همونی هم است که مرحوم آغازی مرحوم قومی میرزای قومی فرمون، اما به جهت همین که بعضی از مسائل ملاک اول ماه چیه، آیا اینها میتونیم اینا رو بگیم؟ نه، به نظر اینا رو بر فهم روایات باید حتما فقیه بلد باشه. علم هیئت از علومی است که لازمه، به اندازه البته طبیعتا اون مقدارش که فقیه میخواد. خب حالا اینجا دو تا سوال ممکنه مطرح بشه. یک، آیا نیاز دیگه ای هم داریم؟ بله، باز دوباره همون دو تا مطلبی که در علم قبلی گفتیم، و اون این که گفتیم بعضی از روایات ما ممکنه امروز با مسجلات علم هیئت مخالف بشه. اگر اینها بود خب ما کشف می‌کنیم امام نگفته اضطراب متن. دو، اینکه ممکنه از ما سوال بکنن آقا شما فردا وارد بحثی میشید، بسیار هم بحث سراحت شیری نیست دیگه، بحثای پرفایده داره شروع میشه انشاءالله تحت عنوان موضوع شناسی وارد بحث میشیم، مال خودمونم هست، تحت عنوان موضوع شناسی موضوعات احکام رو بیان بکنیم که کدومش کار فقیه کدوم کار فقیه نیست. تو اون بحث موضوع شناسی که وارد شدیم خب همین هم اونجا هم هستی که چرا اینا رو مجزا بحث کردیم. به دو جهت، یکی این که در کلمات فقها به طور خاص مورد اشاره بود، یعنی بزرگی مثل مرحوم وحید بهبهانی ستا رو گفته بود نیازه، بحث شده بود، گفته بودن بعضی آره بعضی نه، به خصوص متأخری. دومش هم این که این علوم بعضا در فهم روایات دخیلن. به چه بیان؟ و اینکه شما اگر اینها رو بدونید میتونید بفهمید که بعضی از روایات ما صحیح نبوده، صحیح بوده، و به خصوص در علم هیئت ما گفتیم برای فهم اصلا فضای روایت، معنای روایت، احکام روایت، موضوع روایت به این نیاز داریم. ولی با همه اینا منصفانه اگر بگیم میشد این ستا علم رو هم کلن ذیل بحث موضوع شناسی قرار داد، عنوان مستقل براش قرار نداد. اما حالا چون همه فقها گفتن ما این رو انجام میدیم تا فردا میشه.